حالا نکته که وجود داره اینه که خدمت شما عرض بکنم، اینا مد نظر شریفتون باشه، اون 5% هم که از روایات ما استفاده شده، من حالا به شما میگم چه روایاتیه. اینا 3 دسته روایاتن. یا کسی که این حدیث رو نقل کرده این یک آدم بی خودی بوده، یعنی آدم دروغگو، یک کذاب مفتر بوده. 2 یا گمنامه، یعنی ما تو سند حدیث اسم یه نفر اومده که نمیدونیم کیه. 3 یا از یه مذهب دیگه است، یعنی اصلا شیعه اثناعشری نیست. من دونه دونه رو براتون میخوام اثبات میکنم. البته ما منکر برخورد مسلحانه حضرت صاحب زمان نیستیم. ما آقا صاحب زمان جنگ هم داره، منتها نه اینی که اینا میگن. به هیچ وجه من الوجوه این نیستش. آقا نبرد دارن، نبردش هم نسبت به 309 سال دوران حکومت حضرت که حالا تو روایت اومده طول حکومت آقا صاحب زمانه 8 ماه، همش 8 ماه نسبت به 309 سال چیه؟ هیچیه. اونم اونا جنگ رو اول شروع میکنن، جنگ رو شروع میکنن. نبرد آقا صاحب زمان نبرد دفاعیه. شما یک مورد برای من بیارید که اهل بیت نبرد دفاعی نکرده باشن، یعنی خودشون ابتدا به ساکن حمله کرده باشن. یک موردم نمیتونید بیارید، نه در سیره آقا رسول الله، نه در سیره امیرالمومنین. یه بوی دودی هم راست میگن داره میاد، یه جای آتیش گرفته. کولر رو خاموشش کن، کولر سوخت. صهیونیست‌ها نتونستن کاری کنن، ببینم شما میتونید. یه از این طرف حالا مهم نیستش، حواستون مهم بشه. چون آره باز اون بسوزه اتصال میکنه بیچاره میکنه، باز برق میره و دیگه این نفت. از اینو بفهمید جلسه جلسه مهمیه. سیره اهل بیت هیچگاه برخورده ابتدایی نبوده. یعنی شما یک مورد برام بیارید. برخی میگن جنگ بدر، ما میگیم نه خیر، تو جنگ بدر هم حضرت رسول برخوردش ابتدایی نبود. چرا؟ چون دعوا سر این بود که تو شهر بمونن بجنگن یا برن بیرون بجنگن، درست یا نه؟ کسی که تو شهرش میخواد بجنگه آیا برخورد تهاجمیه؟ یا یعنی میخوان به شهرش حمله کنن که میگه تو شهر، که آقا رسول الله گفت نه اگه تو شهر بجنگیم بیچاره میشیم، بریم بیرون منتظر اینا باشیم. بعد اونا اون 1000 نفری که اونا اومدن سراسر مسلح بودن، هرچند که و حتی فتنه میکنن منافقین نمیان همراهی نمیکنن سپاه آقا رسول الله رو به بهانه اینکه ما نمیام تو جنگ، برای اینکه کشته میشیم، ما باید تو شهر بجنگیم. همین که میگه تو شهر بجنگیم یعنی قرار بود مورد هجوم باشن. کل کشته های جنگ های آقا رسول الله 1000 نفر بوده. این همه میگن پیام محمد پیامبر شمشیر رو نمیدونم فلان این ماورا، کل کشته های جنگ آقا رسول الله 1000 نفر بود. 70 نفر جنگ بعد کشته شد سپاه دشمن. 70 نفر توی هر بمبگذاری تو عراق الان امریکایی‌ها دارن 70 نفر 80 نفر میکشن. 70 نفر کلش بوده. یعنی همش یه دکون دستگاهی که رسانه‌ای طرفم بی سواد 2 قرون در مورد دینش تحقیق نکرده، چشاشو میبنده دهنشو وا میکنه هرچی دهنش در میاد میگه. که با او کردن یک حیوان هیچ تفاوتی نداره. وظیفه امثال ما هم هستش که اینو بگیم، بگیم نه اون داره شیطنت میکنه. برعکس اینو بارها گفتم، هر جای این دشمنان ما میان یه شبهه علیه اسلام مطرح میکنن، دقیقاً نقطه قوت ما، یعنی برید شک نکنید، ورود پیدا کنید، میره نقطه قوت مذهب شماست. همین نمونهش یکیش همینه. میگیم یک دونه اگه مردید مورد بیارید که جنگ اولین تیرو اهل بیت ما شلیک کرده باشه. حتی خود نظر امام خمینی در مورد ولایت فقیه این بود که ولی فقیه جهاد ابتدایی نمیتواند داشته باشد، جهاد ابتدایی فقط در دست ولی معصوم است. نظر امام خمینی اینه. یعنی حتی از نظر ولایت فقیه امام خمینی، ایده ولایت فقیه امام خمینی، توری ولایت فقیه، اصلا ما اصلا نمیتونیم این کار بکنیم. نظر امام این بوده. بعد همون جهاد ابتدایی که در دست ولی معصومه این کارو انجام نداده تا الان، سیرشون یک مورد هم نداشتیم. در 148 حدیثی که ما داریم در روایتون و در منتخب الاثر جلد 2 کتاب وزین و بسیار عالی آیت الله صافی گل پایگانی جلد 2 اینا، حالا صفحش هم براتون میخونم جاش برسه، در چند صفحه اینا پشت سر ما فقط 148 حدیث داریم با عنوان اون که یملا الارض عدلا قسطم و عدلا کما مل از ظلمن و جور، اصلا میاد که بابا قسط و عدل بیاره، قبلش جنگ و خونریزی و فلانه. اما اولین بحث این احادیث و روایاتی که اینا اشاره میکنن بهش، خوب دقت بفرمایید، اینها بخش عمده کشتار قبل از ظهوره، اصلا هیچ ربطی به چی؟ با آقا صحابه زمان نداره، قبل از ظهوره که این کشتارها اتفاق میفته. اینه اینه که آقا مثلا فرض بکنید دوستان عزیزی که اینجا هستن منو دعوت کردن بیام سخنرانی، قبلش اینجا نمیدونم مثلا هوا گرم بوده، برق رفته، نمیدونم فلان، اون دیگه به من ربطی نداره که برق رفته. اگر من آمدم نشسته بودم دیدم بغل لم دادم نمیدونم سخنرانی کنم، اون موقع بی خیر منو بگی برای چی نیومدی. قبل از ظهوره، برعکس آقا صاحب زمان میاد اینا تمامش میکنه، یعنی اینا شیطنت هاییست که اینا میکنن. من روایتاشو براتون میخونم. اول اینو به شما میگم، ما الان در دنیا ثانیه 31,000 دلار داره هزینه نظامی میشه، خیلی پوله ها، ثانیه 31,000 دلار. من قبلا آمارشو دادم که اگر 18 روز جنگو متوقف کنن، اگر 2 دقیقه جنگو متوقف کنن، با پولی که جمع میشه تو یه مورد میشه کل سوء تغذیه رو برطرف کرد تو دنیا، فقر مطلق رو میشه کلا از بین برد. بیشترین هزینه‌ها تسلیحاتی، قاچاق اسلحه، کشت و کشتار، ساخت بمب، موشک، اینا رو بشر برای چی داره هزینه میکنه؟ برای اینکه نفهمه، برای که چاره ای هم نداره جده. اون بداش که میان بمب اتم میسازن، شما میبینید اونا هم که خوبن. الان شما ایران بیاد مثلا هزینه بودجه نظامی نداشته باشه، مگه میشه؟ فردا تیکه پارمون میکنن، تشخیص بدن که ما ضعیف شدیم. یعنی دنیا به یه سمتی میتونه مجبورت میکنه. الان تو کشورهای دنیا، این خیلی جالب بدونید، در کشورهای دنیا درصد بودجه نظامی، بیشترین کشوری که بودجه نظامی داره IDF اسرائیل، نیروی وزارت دفاع اسرائیل، وزارت جنگ در واقع. یعنی اینا همش دارن هزینه‌های نظامی میکنن، کشت و کشتار، بمب فسفوری، نمیدونم موشک، و کی بمب اتم تا حالا استفاده کرده؟ ما اصلا به لحاظ فقهی اجازه به استفاده از بمب اتم نداریم. به شما بگم، چون قرآن ما میگه اگر یک نفر رو شما به ناحق بکشی، انگار این که چی؟ کل بشریت رو کشتی. و بمب اتم تشخیص نمیده، میفته روی شهر، یه شهر رو نابود میکنه. جالب بدونید ما موشک به ما میزدن زمان جنگ، امام خمینی نمیذاشت ما موشک بزنیم. به نیروهای نظامی ما اجازه پاسخ نمیداد. بعد دیگه اونا خیلی شورشو در آوردن، شعار موشک جواب موشک. چگه اونم امام گفتش که چی؟ فقط چیزاشونو بزنید، پالایشگاهاشونو بزنید. بعد به صدام هم گفتن شهرهای ما رو نزن وگرنه پالایشگاه رو میزنیم ما. صدام بازم زد، بعد ما پالایشگاه رو زدیم، صدام گفت دروغ میگید، موشک شماها ندارید، این بمبگذاری بوده. باز یه جا دیگه شو زدیم، باز بانک عرافدنشو زدیم، گفت نه اینجوری شد. سومین موشک رو هدف گرفتن، اشتباه خورد توی ایستگاه قطار. امام خمینی گفت دیگه حق ندارید بزنید. وسط جنگا، ببین فقه رو نگاه کن، ببین وقتی دین جلوی دیکتاتوری رو اصلا میگیره، اگر دین بر حق اجرا بشه جلوی دیکتاتوری رو میگیره. بر دشمن داشت به اون حمله میکرد، حاکم نظامی سیاسی اجتماعی فرهنگی ما اجازه نمیداد ما موشک بزنیم. گفت این اسلامی نیست، اونا بکنن این کارو، ما پیرو علی ابن ابی طالبی، علی این کارو نبود. این یعنی خوشگل جنگیدن ها، این یعنی وسط دعوا چی؟ نرخ تعیین کردن. امام صادق در روایتی داریم در کمال الدین جلد 2 صفحه 318 یا 328، من خود بد نوشتم، پیش از ظهور حکومتی ابتدای روز آغاز می شود، میگه از نشانه های ظهور اینه که قبل از ظهوره حکومتی ابتدای روز آغاز به کار میکنه و به کشتار دست میزند، کلی قتل عام را میندازه و در آخر ظهر، آخر النهار، تا آخر ظهر هم ساقط میشه. یعنی صبح تشکیل میشه، تا ظهر آدم میکشه، ظهر هم تموم میشه. یعنی اینجوری میشه نزدیکی های ظهور. امام رضا فرمودن قدام هذا الامر قتل و بیوح، یا قتل و بیوح، گفتن مقدمه این امر، ظهور شما، ظهور حجت ما و ظهور امام زمان، اینه که قتل بیوح شکل میگیره. قلت و مل بیوح، اون راوی میگه پرسیدم، گفتم که بیوح دیگه چی چیه، نمیفهمم یا ابن رسول الله. پاسخ داد قال دائم لم یفتر، گفت یک جنگ خونریزی که دائم پشت سر همه و هیچ وقت سرد نمیشه. پشت یعنی هی امید داری که بالاخره آروم میشه. الان سوریه یه هفته دیگه تموم میشه، هفته دو سال هر روز قتل و کشتار. عراق از 2003 حمله کرده، 2003 الان 2013 ایم، هر روز تو اخبار خدا وکیلی نمیشنوید یه جا بمب گذاری شده، تیکه پاره شدن، اینجوری شده، اونجوری شده. افغانستان از 2001 حمله کرده، الان 11 سال 11 12 سال داره میگذره، هر آروم شد افغانستان؟ میگه این از نشانه های زوره و اینم به خاطر اینکه خودتون مدیریت دنیا رو بر عهده گرفتید. نتیجه مدیریت بشر بدون امام زمان جزئی نمیشه عزیز من. امیرالمومنین فرمودن لا یقوم، قیام نمی کند حجت ما، حتی یقتل الثلث، تا اینکه یک سوم مردم کشته می شوند، و یموت الثلث، یک سوم دیگه چی؟ می میرن، یک سوم کشته میشن، یک سوم می میرن، و یبقى الثلث، و یک سوم زنده بمونن. یعنی اینقدر شرایط قبل از ظهور چیه؟ پیچیده و کشتار و خونریزی همه جا رو میگیره، یک سوم کشته میشن، یک سوم میمیرن. در روایتی دیگر آقا امام صادق میفرماد که یک سوم به مرگ سرخ میمیرن، یک سوم به مرگ سفید میمیرن. مرگ سرخ یعنی خونریزی، مرگ سفید یعنی بیماری. مثلا همین الان کی داره توی زرادخانه هاشون، توی این محله های تحقیقات بیو تکنولوژیکشون دارن کار میکنن روی بیماری هایی که بیاد فقط یه نژاد خاصی رو بکشه، دارن بررسی میکنن، یعنی دارن بررسی میکنن که آقا این ژن خاص رو. من یه سخنرانی در مورد همین کردم، ترورهای توکسینی، ترورهای اینا کار کی داره، توسط کی داره انجام میشه. همین هوگو چاوز رو چجوری کشتن اینا، یاسر عرفات رو چجوری کشتن. اینا الان توی جنگ جهانی دوم خود این پژوهشگران میگن دنیا تا یک اینچی، عبارت که استفاده کردن اینه، تا یک اینچی جنگ بیولوژیک پیش رفت. یعنی بیان یه ویروسی رو ول کنن، یه ویروسی شهری رو بگیره، ویروسی که هم تا حالا پاسخ براش وجود نداره چون دستکاریش کردن دیگه، یه شهری رو بکشه. حالا آقا اینم خیلی خطرناکه که، یعنی قبل ظهوری، بله ظهور میاد برعکس اینا رو حل میکنه. منتها این یه نکته اینجا وجود داره من باید خدمت شما عرض بکنم، اینکه ما یه وعده داریم یه وعید داریم. من مثال بزنم، یه معلم پرورشیه سر کلاسش میدین چی میگه؟ میگه ببینید بچه ها هر کی بیاد نماز جماعت دو نمره چی؟ ما سر نماز جماعت اسمش مینویسیم، کسی که نماز جماعت مدرسه رو بیان من دو نمره بهش میدم، اگه 18 گرفت میشه چند؟ 20. این وعده است. وعید میدونید چیه؟ وعید اینه که بگه اگر کسی نیاد نمرش رو 15 حساب میکنم. یعنی اونایی که میانو دو نمره میده، اونایی که نمیانو چی؟ 5 نمره هم تازه چی؟ میگیره. اگر کسی که وعده میدهد خلف وعده بکند ظلم است. یعنی چی؟ یهوی بچه‌هایی که اومدن نماز جماعت شرکت کردن، یهوی ببینن 18 گرفته معلم همون 18 رو بهش داده، یا 16 گرفته بعد بهش 18 میداده، دو نمره میذاشته روش نداده، این ظلمه. اما اگر معلم وعیدی رو که داده انجام نده ظلم نیست، لطفه، فضله، درسته؟ گفته اگه نیاد 15، حالا دیده نیومدن گفته ولش کن بزن عمرش نشه بده، این دیگه لطفه. که از خداوند متعال با این رحمت واسعی که ما میشناسیم هیچ بعید نیست و ما معتقدیم همه کارا میکنه، درسته؟ اینا این روایت هایی که یک سوم کشته، یعنی دو سوم مردم دارن میمیرن دیگه عملا، خب اینا از حوزه وعیده نه وعده، درسته؟ وعده هاشو جای دیگه داده، روایت دیگه. این وعیده میگه ببینید اگر نیاید به سمت مهدی خودتون بخواید دنیا رو بچرخونید، ببخشید میخوام لفظ گن میزنید، نتیجهش میشه که صبح تا شب چیکار بکنید؟ کشت و کشتار داشته. مگه نشد الان؟ شده دیگه، بپذیریم. الان اینا مدیریت لیبرال دموکراسی در دنیا چیکار کرده؟ سوریه چه خبره؟ عربستان چه خبره؟ بحرین چه خبره؟ یمن چه خبره؟ مصر چه خبره؟ عراق چه خبره؟ افغانستان چه خبره؟ این دنیا مسلمونا چیکار کردید؟ کو و این مدیریتتون؟ نه مسلمونا رو ولش کن. اروپا چه خبره؟ تازه اینا داره بحث اقتصادیشون آتیشش تازه میگیره. اونا با دنیا با خاطر پول خدا رو اینور اونور میکنن. بذارید یه خورده جدی تر بشه، همدیگه رو میخورن. به خدا چون اونجا تنها چیزی که تعریف شده پوله. بر مبنای پول همه چی سنجیده میشه. یعنی اگر شما فهمیدید که منجی میخواید، بله دو سومتونم کشته نمیشه خدا بتونه. کمان که تو روایت آمد اون شیعه که از امام صادق پرسید که این یک سوم باقی مونده چجوری فلان، گفت آیا راضی نیستید که آن یک سوم باقی مانده باشید؟ یعنی چی؟ یعنی بازم تازه به شیعه ها وعده داده شد که شما توی اون یک سومید که چی؟ باقی میمانید. پس این روایت هایی که ما داریم بخش عمدش قبل ظهور اینا هیچ ارتباطی به امام زمان نداریم، باقی بیورزگی من و شماست. گفتیم ما میتونیم مدیریت بکنیم دنیا رو، موندیم توش. نه ما نمیخوایم. خدا گفت بابا بدون اینا نمیتونید دنیا رو بچرخ. نه ما نمیخوایم خدا، ما خدا میتونیم. اولی فرستاد کشتن، دومی رو فرستاد کشتن، سومی رو فرستاد کشتن، 11 تا رو فرستاد کشتن، 12 رو گفت درک. هر موقع آدم شدید این یکی رو میفرست. شرطش آدم شدنه، شرطش درست شدنه، شرط ظهور اینه که مردم دنیا به این نتیجه برسن که بابا غلط کردیم، بفرست دیگه، اشتباه کردیم، ما دیگه نمیتونیم. آماراش هم خوندم تو سخنرانی مؤسسه پیو نظرسنجی انجام داد. جالب بدونید الان بیش از 70% مردم عراق میگن در دوران عمر ما مهدی ظهور خواهد کرد، نظرسنجی شده ازشون. یعنی چی؟ یعنی هر جا بیشتر تحت فشارن اعتقاد به ظهور رفته بالاتر، یعنی فهمیدن که هیچ دیگه نمیتونه به دادشون برسه. بعد از اول افغانستان، دوم عراق. خیلی عجیبه، افغانستان 85% که اکثریت جمعیت اونجا اصلا سنی هن. حالا عراق 67% شیعه است، افغانستان 75% سنیه. 85% مردم به نتیجه رسیدن بابا بفرست ما غلط کردیم، دیگه نمیتونیم، نمیتونیم دنیا رو پیش ببریم. خدای من که تو یک کاری کنی، بفرست منجی رو. دقیقاً در کشورهایی که این طور بودن نگاه بکنید، مسیحیانشون هم گفتن خدای مسیح رو بفرست. اونا اعتقاد دارن منجی مسیحه دیگه، حضرت مسیح. یعنی دقیقاً تو عراق مسیحیای عراق تقریباً به این آمار نزدیکن، تو افغانستان مسیحیای افغانستان، هرچند تعدادشون کمه اما تو همون مقدار که نظر سنجی شده بالا همین آمار 70-80%. پس اون چی که در روایات اومده خونه پر صبر مردمه، یعنی مردم تا آخر آخرش دیگه صبر کنن. به ما روایت داریم، من تو نیمه شعبانم که احیا گرفتیم اونجا گفتم، گفتم آقا امام صادق فرمود بنی اسرائیل از 400 سالی که قرار بود منجیشون بیاد، حضرت موسی منجی بنی اسرائیل بود، اینا دست فرعونیا پدرشون در اومده بود، خدا 400 سالو مقدر کرده بود عزیزان، یعنی 400 سال اینا به تنگنا اومدن. برای چی؟ برای اینکه پسراشونو سر میبریدن، زناشونو به بی‌حیایی میکشیدن، به تنگنا در اومدن. اومدن 40 شب، نگاه کن چقدر، 40 شب اشک ریختن، خدا 170 سالو بخشید، بیش از یک سوم. از کجا معلوم برای ما نبخشه؟ ما که میگم میبخشه اگر پایه باشیم، این دعا ندبه ها رو شرکت بکنید، این مارمزونا تو این احیاها خجالت بکشیم اینکه جز ظهور چیزی بخوایم. اللهم اشف کل مریض یعنی چی؟ همه مریضا رو شفا بده. تازه حصر هم نیورده مریض مسلمان و غیر مسلمان. فقط در ظهور مهدی فاطمه است که تمام مریض ها شفا مییابند. اللهم اکس کل اوریان یعنی چی؟ همه برهنه ها رو بپوشون. بخونید روایت ظهور رو. فقط در حکومت عدل امام مهدی است که همه برهنگان پوشیده میشوند. و سلعت سبا در رند خویان آرام میگیرند. یعنی مردم ندانسته اهل بیت بشون یاد دادن بگید اللهم اجل ولی الفرج. این که آقا امیرالمومنین در قنوت نمازشون میفرمود اللهم انا نشکو الک فقد نبینا و غیبت امامنا، خیلی عجیبه، امیرالمومنین خودش امام زمان فقد خودشه، تو قنوتش میگه من شاکیم که پیامبرمون رفت اماممون نیست. بعد روایت داریم که میگه همه تون تو قنوتاتون این عبارت علی ابن جدمون علی رو بگید، یعنی امام علی میخواد به من و شما یاد بده، و کثرت عدونا و قلت عددنا، بعد شاکی بشی بگی خدا ندارم، ندبه کنی به هم بریزی خدا ببخشه. با چی ببخشه بگید؟ با فضلش، با اون پنج نمره رو صرف نظر کردن، درست شد؟ با نه با عدلش. اگه میگه خدا تو با عدلت با ما برخورد نکن که با عدلت باشه ما بیچاره ایم، با فضلت، با رحمتت، با رحمت واسعت خدای ببخش بقیه ظهور رو به رحمت خودت، که کشش این مردم بیشتر از این نیست. اینا که اینجا دارن پرپر میشن، بچه 3 ساله رو نشون میداد توی دختر 3 ساله رو تو سوریه بسته بودنش به نرده ها، جلو چشش پدر مادرش رو سر بریده بودن و خودشو کشته بودن. این ظلم آشکاره، این پرده دریه دیگه، اینا وبن آکلت الاکبادن، جیگر طرف و قلبش تو سینه‌اش ببینید که داره گاز میزنه جلو دوربین. صدای مجری صهیونیست در اومد، این برنامه جیبی صدای این در اومد، گفت آی مردم آمریکا ببین مالیاتای ما رو به کیا میدن، ببین سلفیات تو سوریه دارن میدن، ببین اینا چیکار میکنن. درخواستتون از خدا این باشه بگی خدا ببخش، اما اون طرف هم من خودمون آماده کنیم، اون موقع خدا میبخشه. پس اینی که میگه یک سوم کشته یک سوم، این وعیده، یعنی میگه اگر شما نجنبید جا داره حتی تا اینجا که دو سوم جمعیت کره زمین کشته بشه با این مدیریت مزخرفی که شما انسان ها خودتون پیشه کرده. و گفتیم ما نیاز به امام معصوم نداریم، اصلا کما این که ممکنه در ظهور بدعا صورت بگیره. بدعا یعنی چی؟ یعنی خدا گفته دو سوم کشته میشم، حالا نتیجه میرم نکشته نش. بدعا دو اثر، دو نتیجه، یه دقت بفرمایید. یه موقع است خدا بدعا میکنه، یه موقع است مردم فکر میکنن خدا بدعا کرده و در واقع بدعای صورت نگرفته. ببین مثلا همه مردم میدونستن امام بعد از حسین ابن علی علیه السلام کیه؟ علی ابن الحسین، اسمو داشتن، حدیث جابر بود، اهل بیت گفته بودن، درسته؟ منتها انقدر علی اکبر یه دونه بود، انقدر خوشگل بود، انقدر اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله بود، همه میگفتن امام بعد از حسین ابن علی علیه السلام کیه؟ علی اکبره. فرض وقتی در روز عاشورا آقا علی اکبر علیه السلام رو به شهادت رسوندن و آقا علی ابن الحسین امام بعد از امام حسین امام شد، بعضی اشتباه کردن گفتن بدعا صورت گرفته، قرار بوده علی اکبر امام باشه، کی امام شده؟ امام سجاد، علی ابن الحسین. این غلطه، بدعا صورت نگرفته، تو اشتباه فکر کردی، از اولم تو اشتباه فکر میکردی که علی اکبر امامه، یعنی از اولم امام کی بوده؟ علی ابن حسین. یه موقع بس بدعا نیست، شما زن بر بدعا، یه موقع هم بدعا صورت میگیره، خدا عوض میکنه بچه که ما داریم. راوی میگه از امام جواد پرسیدم آیا ممکن است در امر ظهور و در نشانه های حتمیه که 5 تاست، میگه تو همون نشانه های حتمیه هم من پرسیدم آیا ممکنه بدعا صورت بگیره، حضرت فرمود بله ممکنه، یعنی سفیانی ظهور نکنه و خروج نکنه امام زمان بیاد، یا گفتن خروج سفیانی و ظهور تو 1 ساله، سفیانی بیاد 10 سال هم طول بکشه آقا نیاد، یعنی عوض بکنه خود شرایط بازی رو. بعد این عرضه داشت به امام جواد آیا ممکنه در خود ظهور هم بدعا صورت بگیره، یعنی اصلا خدا بگه نیازی نیست اصلا مهدی بیاد. اونجا بود که آقا فرمود ان القائم من المیعاد والله لا یخلف المیعاد، نه مهدی از میعاده، وعده الهی است و خدا در وعده خودش تخلف نمیکنه، امکان نداره همچین چیزی، قطعی ظهور. پس ممکنه تو این بحث بخشی از این روایات چی؟ بدعا هم کمون که صورت بگیره. بحث دومم، بحث 1 از 12 تا تموم شد، بحث دومم بتونم اینو من تو نیم ساعت جمعش کنم، خیلی کار کردم. بحث دوم احادیث جعلیه، یعنی این روایاتی که نقل شده جعل حدیث عزیز دلم، یعنی یک عده آمدانه جعل کردن، و الا اصلا ذات بشر میدونه دیگه، ذات بشر عدالت خواهه، ذات هر آدم عاقلی دنبال چیه؟ عدالته. فرشته ها چون عقل کلن وقتی خدا مثل آدم رو بیافرینه چی گفتن؟ اتجعلو فیها، آیا میخواد توی زمین کسی رو قرار بدی؟ من یفسد و فیها و یسفک و دما، میخواد یه کسی رو زمین بیاره که فساد کنه رو زمین و خون بریزه؟ خدا گفت انی اعلم ما لا تعلمون، من این چیزی میدونم شما نمیدونید. آخر زمین پاکیه، آخر زمین زیباییه، آخر زمین دوباره به بهشت برگشتن آدم است، رو همین دنیا، رو همین زمین دوباره باید بهشت آدم و حوا رو همین زمین درست بشه، چون خدا این امکانات رو نیافریده که گناه بشه، خدا زمین رو نیافریده که روش قتل و کشتار صورت بگیره، خدا آفریده که چی؟ عبودیت روی زمین حاکم باشه و رو همین زمین باید دوباره این اتفاق بیفته. و با ظهور آقا صاحب الزمان این شکل، و تمام ادیان گفتن که پس از ظهور منجی اون آرامش نهایی و کلی زمین رو میگیره، دیگر خونریزی نیست، دیگر کشت و کشتار نیست، دیگه اصلا برخی میگن دیگه اصلا گناه هم چه بسا شکل نگیره، میدونید دیگه شیطون گردن زده میشه، دیگه کسی نیست باهاتون ور بره گناه کنید، فقط نفستون میمونه، اون نفس خودش انگیزه داره برای شیطنت کردن، اما اونی که باش ور میره چوب دستش میگیره اون دیگه نیست. سامری میگه سولت لی نفسی، صحبت شیطان وسط نیست، میگه خودم نفسم گولم زد، تسویلم کرد با سین. داستان اینجوریه، اگر وقت بشه یه شبی مثلا ما شب آخر اضافه وقت بیاریم در مورد اون ماجرای شهادت امام زمان که یه زن ریشداری اون اینه حرفا، اونم روایتشو بررسی میکنم براتون که ببینید خیلی چیزا رو ما اصلا اشتباه فکر میکنیم. منتخب الاثر جلد 2 صفحه 222 تا 235، 148 تا حدیث آمده که چی؟ زمین رو مهدی پر از عدل و داد میکند کما اینکه قبلش پر از ظلم و جور شده. بله، بعضی از این احادیث وقتی میبینن ذات خواسته بشر، ذات خواسته انسان عدالته، میان عمدن اینو زیر سوال میبرن. اینجوری میشه یه طرف به نجمی ما میخوام چیکار؟ سه دسته حدیث داریم، یا افراد حق باز و دروغ پرداز و طرد شده نقل کردن، یا افراد مجهول و ناشناس نقل کردن که ما نمیدونیم کیه، فلذا حدیثشون سندیت نداره. قال ایکس، قال ایگرگ، آیا ارزش داره؟ اینه یه نفری که شما برای شما سند توی کتاب تاریخی داری میخونی، میگه و مثلا فلانی در فلان جنگ 10,000 نفر را کشت، شما سریع این زیرنویسش رو نگاه میکنی ببینید این سندش مال کجا، زیر کتاب نوشته ایکس. میگه من فاتحه این کتاب خوندم، مگه اینکه مطلب یه جا دیگه هم باشه با سند. شما میگه آها این با اون جوره، با اون آیه قرآن جوره، با اون حدیث جوره، من میپذیرم، و الا دو قرون نمیارزه. اولین کسی اومد از نزدیک 50 تا روایت که در مورد حمام خون راه انداختن آقا صاحب از زمان در شکل اسم برده شده، امام زمان میاد گردن میزنه، 30 تاشو فقط یه نفر را نقل کرده. گرفتی چی شد؟ از 50 تا روایت 30 تاشو فقط یک ملعون نقل کرده. ملعون به معنی واقعی کلمه، فردی اسم محمد ابن علی کوفی قرشی سیرفی یا ابو سمینه. اینو من اول نظر علمای رجال رو برای شما میگم. علم رجال میدونید چیه؟ شما حدیث میخونید میگه فلانی از فلانی شنید، فلانی از فلانی شنید، تا باید برسه به کی؟ بگید به معصوم باید برسه، وگرنه قال رائفی دو قرون نمیارزه، به درد عمش میخوره. اگر نرسه به معصوم، مرفوع حدیث، مرسل حدیث، نرسیده به کسی، این حرف پیغمبر نیستش که، آیه قرآن نیستش که وحی منزل باشه، ما قبول نمی‌کنیم. اگه چیزی با بقیه مثلا اصلا یه جا آقا رسول الله روایت داریم از اهل بیت، میگن اگه یه حدیث ما با آیه قرآن جور نبود چیکارش کنید؟ بکوبیدش به سینه دیوار. ما روایت داریم طرف میگه که آقا اگه فلان سوره رو تو خواب بخونی قبل خواب خدا رو تو خواب می‌بینی. خب یه دریوریه دیگه. چرا؟ لن ترانی یا موسی لن نفی الالعبده، من دیدنیم نعوذ بالله. خدا رو یعنی چی بشه دید؟ آقا خدا شب جمعه با الاغ میاد بالا سر خونه مؤمنین، سوابار جمع میکنه، میرزه تو خورجین الاغش، نه قبل طول آفتاب میزنه میره بالا. یه گور به گور شده اینو نقلش کرد. اصلا اینجا و آنجا رفتن اینا در شأن خدا، اصلا اینا ذات، اینا ویژگی های مخلوقه. چون مخلوق اگه یه جا باشه جای دیگه یعنی نیست، آدمی که یه جا باشه یه جای دیگه نیست. همین الان یه قتل انجام میشه تو مشهد همین ساعت، فردا بیان خیر شما رو بگیرن، میگی به خدا قسم کار من نبوده. اولین چیزی که میگی من فلان ساعت فلان جا دوربین فیلم برداریم از من فیلم گرفته، 10 نفرم شاهد دارم من فلان جا بودم. همین وهابیا یک مزخرفای در مورد خدا میگن، خدای موفرفری کوسه سوار الاغ میشه، بند تنبونش رو میتونی بگیری بابت حاجت گرفتن. بابا میگه بند تنبون خدا رو بگید ول نکنید تا حاجتتون رو بده. خدایی که روی حتما رو صندلی میشینه، بعد بحث پیش اومده خدایی که رو صندلی بشینه، از یک طرف ما میگیم الله چی؟ اکبر، خدا از همه چی؟ بزرگتره. خب اگه از صندلیش بزرگتر باشه که صندلی میشکنه. بعد اومدن گفتن خدا فقط 4 انگشت از صندلیش بزرگتر است. بعد احادیث دریوری های آوردن وهابی ها، همین سلفی ها که کشت کشت هم کن تو سوریه، بعد احادیث و روایاتی جعل کردن که این صدای جرجر و جیغجیغ این صندلی بلنده دائم، چون وزن خدا نعوذ بالله زیاده. اصلا وزن برای چی مطرحه؟ پناه بر خدا، اعوذ بالله بین این دریوری ها، لات های لات و مزخرفات و خزعبلات. مرحوم نجاشی که دیگه پدر رجالیون دیگه به لحاظ خدمت و همه چی، ایشون صفحه 332 کتابش رقم 894 ببین چی میگه، خوب دقت کنید. ایشون میگه بسیار ضعیف و فاسد این ابو سمینه. بعد تو چطور رود میشه حدیثی که اون فردی که علمای رجال ما گفتن چی؟ فاسد این آدم، فاسد، بسیار ضعیف و فاسد العقیده است، در هیچ چیز به او اعتماد نکنید. میگه تو یه چیز کوچیک هم نمیشه بهش اعتماد کرد. بعد شما بیا حدیث اینا، احادیثی که نقل کردنم براتون میخونم، ها 4 5 تا از احادیثی که همین نقل کرده براتون میخونم. پس از آن که در کوفه به دروغ پردازی معروف شد، تغییر محله، دیگه دوزی توی محله دیگه میشناسنش، کلا برداره لومی، چیکار میکنه؟ شهرشو عوض میکنه. رفت کجا؟ رفت قم. وارد قم گردید، مدتی بر احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری وارد بود. میگه اومد پیش احمد ابن محمد ابن عیسی، میگه پس به غالی بودن مشهور شد. اونجا هم غلو میکرد در حق اهل بیت، اهل بیتو در حد خدا چیکار میکرد؟ بالا میبرد نعوذ بالله، و مورد آزار قرار گرفت، مردم قم هم زدنش، و احمد ابن محمد ابن عیسی او را از قم بیرون کرد. اخره گفت برو گم شو این شهر بیرون. این آدمو یه نفر ببین، امام زمان فرمود فرج و الی روات احادیثنا، گفت رجوع کنید به کی؟ راویان احادیث. نفرمود فرج و الی احادیثنا، نگفت رجوع کنید به احادیث ما. چرا تو میگی بابا یک کتاب یک حدیث خوندم امام زمان بیاد زن حامله رو شکم میدره بچه‌شو بیرون میکشه حدیثه؟ امام زمان نگفت بری سراغ حدیث، گفت بری سراغ کسی که حدیثو میفهمه، علمشو داره. کم دستگاه عباسی و اموی حدیث جعلی وارد کردن. ما در اشتباه نکنم در صحیحین تو سه ها سته تو چه بس یا صحیحین سه ها سته کلن از امیرالمومنین 29 تا یا 19 تا یا 29 تا حدیث داریم. از ابو هرره 500 خورده ای. امیرالمومنین که از 13 سالگی با اصلا بچگی با پیامبر بزرگ شده، آخرین کسی که پیامبر رحلت کرده سرش به سینه کیست؟ علی ابن ابی طالب. 29 تا زیاده رو در نظر بگیم، نگیم 19 تا، 29 تا روایت. ابو هریره که کلن دو سال پیامبر رو درک نکرد، یه یهودی مسلمان شده، 500 تا روایت ازش نقل شد. چطور میخوام جواب رسول الله بدیم؟ بشین اینا ضرب تقسیم بکنید. این همیشه که کنار پیغمبر نبوده، پیغمبر زندگی داشته، پیش همسرانش بوده، این ور بوده، بعضی موقع اینو فرستاده، یه مدت اصلا این یمن بوده، اصلا پیش پیامبر نبوده، چقدر تو روز پیامبر رو میدیده. بشین آدم ضرب و تقسیم کنه. برادران اهل سنت هم از ابو هریره بیش از 5000 روایت نقل کرد. من اصلا یه روزی بنا دارم در مورد روایات جعلی سخنرانی کنم، یعنی همین الان مطلب سخنرانیم آماده شده است، هست. شما چه روایتی همین جایی گفته، همین ابو هریره یه روزی که از فامیلاش، از آشناهاش، از عکا اومده بود. عکا کجاست؟ اسرائیل الان. همون یهودی نشین بود اون موقع. اومد و گفت یا ابو هریره، اومده بود مکه، گفت پیازان فاسد شد رفت. گرما گرفته اونجا، گفت یه کاری کن. گفت چند؟ یعنی خوشگه حساب کن، منو برای ردیف میکنم. بعض از این بازاری ها حواسشون جمع باشه. رفت بالای منبر وایستاد، گفت سمعت من رسول الله، من حبیبی رسول الله، از جانم، از دوستم، از حبیبم رسول خدا شنیدم، من اکله، هر کس بخورد، بسل الاکه فی مکه، هر کی بخوره پیاز اکه رو تو مکه، وجب له جنه، بهش بر او واجب می شود. آقا ریختن این پیازا رو که بردن گاری یارو رو هم برداشتن بردن، لباساش هم تیکه پاره کردن. گفت بیا حساب کن برو. همین ابو هریره، من میگم برادران اهل سنتون بشین، در مستدرک حاکم نیشابوری داریم، یه جا صدای عایشه در اومد. عایشه گفت بابا تو شورشو در آوردی این روایت، من زن پیغمبرم اینا رو نشنیدم، تو اینا رو کجا شنیدی؟ مینه برمیگرده چی میگه به همسر پیامبر؟ میگه تو مشغول عشق بازی بودی با پیغمبر، برای همون نفهمیدی. خب چطور میشه از این آدم حدیث نقل کرد؟ مستدرک حاکم نیشابوری آورده که دوستان میدونن حاکم نیشابوری احادیث رو تو مستدرکش می آورد که دیگه میگفت هازا صحیح هن علی شرط شیخان ولم یخرجا، این بر مبنای صحیح سند رویه بخاری و مسلم صحیح، اما نیورده، یعنی بر اهل سنت مثل قرآن میمونه براشون. خب چطور میشه این آدم بشه اعتماد کرد به ابو هریره؟ شیخ طوسی ببین در مورد همین بابا چی میگه، در الفهرست خودش 223 رقم 624 میگه او خلط میکرد مباحث رو، غالی بود، تدلیس می نمود، متفرد بود، مطالبی نقل می کرد که جز او از طریق هیچ کس دیگر به گوش ما نرسیده بود. یعنی هیچ حدیثو فقط همین ملعون گفته بود. این آدم میشه ازش حدیث نه. کشی در رجالش میگه غالی بود، غلو می کرد. صفحه 545. ابن داوود تو رجالش تو بخش ضعفا، بخشی کسی که ضعیفن نمیشه ازشون حدیث نقل کرد، اسمش آورده، این عبارت نجاشی رو آورده. علامه حلی هم تو خلاصه الاحوال داریم صفحه 254 این عبارت نجاشی رو آورده که این آدم ضعیفه و غالیه، نمیشه بهش اعتماد کرد. شیخ طوسی رحمت الله علیه میگه فضل ابن شازان که امام حسن عسکری میدونید دیگه، در وصف فضل ابن شازان گفت قبطه میخورم بر اهل خراسان. امام حسن عسکری قبطه میخورم بر اهل خراسان که کسی همچون فضل ابن شازان در میان آنهاست. از صحابه جلیل القدر در وصف همین ابو سمینه ببین چی میگه. میگه نزدیک شده است که در قنوت نمازم بر ابو سمینه لعن بفرستم و او را نفرین کنم. این صحابه درست صحابه اهل بیت اینجوری در مورد او صحبت میکنن، طرف بیده مثلا حدیث نقل کنه. خود فضل ابن شازان تو اختیار معرفت الرجال 546 داریم، میگه دروغگویان مشهور عبارتند از این پنج تن. فضل شازان پنج نفر اسپرده. یک ابوالخطاب، دو یونس ابن زبیان، سه یزید ابن زائغ، چهار محمد ابن سنان، پنج ابو سمینه که از همه آنها دروغگوتر بود. یعنی با تو پنج تا این بابای همشون بوده. این بخش عمده 30 تا گفتیم، چقدر 30 تا از 50 تا میشه 60%. 60% روایاتی که امام زمان رو با شمشیر میاد میکشه و فلان همین ملعون نقل کرد. بعد کار به جای میرسه که این تلویزیون خراب شده که نمیاد بگه، تو مدرسه هم که نمیگن، من نمیدونم آموزش پرورش داره چیکار میکنه. بعد چه قرآن و چه ثقلینی مسخره شو درآوردید. اینی تارک و فیکم و ثقلین کوپ است. کار به جریسه میگم بابا تو دبیرستان دخترنا رفتیم نظر سنجی کردیم، 80% میگن امضا امید گردن میزنه. خب این فاجعه است. برید بگید آقا این دروغه. علامه مجلسی هم یه جای از این نقل حدیث میکنه، بعدش میگه البته بگم این آدم بی خودی ها. میگه من حدیث آوردم شما بشنوید چی گفته، اما این آدم بی خودی. آیت الله خویی که مرحوم شدن، ایشون هم تو رجال بسیار قوی بودن دیگه، ایشون هم توی بالاخره از علمای بزرگ رجالی ماست. ایشون هم میگه تو ضعیف بودن محمد ابن علی معروف به ابو سمینه شکی وجود ندارد. آیت الله شبیری زنجانی هم حی هستن، حاضرن، ایشون از علمای رجال ما هستن، ایشون شدیداً مردود میدونن. اصلا مگه میشه اینو بخونید مردود نباشه؟ حالا براتون احادیثش رو بخونم چند تاشو. ابو سمینه با سلسله اسناد خودش از زراره، عمدن این بیشرف روایتاشو میرسون به صحابه جلیل القدر مثل زراره یا به خود امام میرسوند، عمدن میرسوند که یه مولا درزشی نره. بعد از یه سری خم و چمای دروغ گفتن استفاده میکرده. بعد جالبه احادیثی که نقل میکنه بسیار مؤدبانه است. مثلا میگه رسیدیم مثلا خدمت حضرت، گفته شد الهی جانم به قربان تو شود، مثلا اینجوری گفته که اصلا اینا همش میشه چی دیگه، پدر سوختگی، یعنی لعاب دادن که اصلا مطلب تو به خوردت بده. مثل کسی که غذای بد میخواد برای درست بکنه با ادویه چیکارش میکنه، خوشمزهش میکنه، نمیدونی چی به خوردت داره میده. حالا اینجا ادویه ای هم ما زیاد داریم بهشون بر نخوره، ما همینجوری شوخی کردیم. میگه از حضرت صادق پرسیدم، زراره از به نقل از زراره میگه آیا مهدی از سیره رسول خدا پیروی میکند؟ شما جواب بدید میکنن یا نمیکنن. من خدا پدرتون بیامرزه. بعد ایشون ببینیم چی جواب حرف گذاشت، نعوذ بالله تو دهان مبارک امام صادق. به نقل از زراره میگه امام صادق پاسخ داد نه، هرگز با سیره آن حضرت رفتار نمیکنن. گفتم چرا جانم به فدایت، مگه میشه؟ فرمود رسول خدا در میان امت لین بود، یعنی با ملایمت و من استفاده میکرد، یعنی منت براشون میذاشون، گناهکارا رو هم چیکار میکرد، میبخشید. وقتی اومد فتح مکه خاندان ابو سفیان چیکار کرد؟ فانتوم طلقا بخشیدمتون برید خونتون. رسول خدا در امت با ملایمت رفتار مینه بود تا در میان امت مردم امت الفت ایجاد کند، ولی قائم با کشتار رفتار میکند. در نامه‌ای که به دست اوست به او امر شده که کشتار را پیشه سازد و توبه احدی را نپذیرد. وای بر کسی که با او به دشمنی برخیزد. غیبت نعمانی حدیث 14 صفحه 231. ببین این ملعون همین حدیث رو نقل کرده. میگه اصلا رعفت چیه؟ دستور داده، دستور خدا داره که فقط بکش. سیره پیغمبرم عمل نمیکنه. حالا من برای شما چند تا روایت، تو اول که این سندش ضعیفه دیگه چون به این مردک میرسه، رفت رو هوا. حالا من روایت دیگه میخونم، 7-8 روایت براتون میخونم کوتاه. روایت اهل بیت باید از خودمون باشه، یه جا نقل صحبت از اهل بیت بشه آدم گوش کنه. امام باقر، او همانند سیره پیامبر رفتار میکنه. این جوابت چطور؟ امام باقر میگه رفتار میکند، امام صادق میگه نمیکند. آره. تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 154. امام صادق، خود همون امام که بهش نسبت دادی به دروغ، آنچه رسول خدا انجام داد او نیز انجام میداد. غیبت نعمانی صفحه 231. امام باقر، شیوه های پیشینیان را از بین میبرد، چنان که رسول خدا شیوه های جاهلیت را از بین برد و همون شیوه آقا رسول الله رو دوباره میاره. میگه قبل از رسول الله جاهلیت بود، قبل از مهدی هم جاهلیته، یعنی جاهلیت دنیا رو میاد از بین میبره، سیره رسول خدا رو میاره. حلیت الابرار جلد 2 صفحه 629. کمال الدین جلد 2 صفحه 350. امام صادق، من عمدن از امام صادق زیاد روایت آوردم. اما پیروی او از سنت رسول خدا و از شیوه هدایتی او الگو گرفته شده است و بر اساس سیره او رفتار میکند. یه روایت دیگه، ارشاد شیخ مفید باز نقل شده که حضرت هنگام ظهور بر فراز منبر پیامبر می نشیند و با مردم پیمان می بندد که همانند سیره پیامبر با آنها رفتار کند و همانند عمل پیامبر عمل کند. خب این همه روایت، و من ببین یه روایت با بقیه روایت چیه اصلا جور نیست، سندش به کنار که به این ابو سمینه ملعون میرسه. الهاوی للفتاوا جلد 2 صفحه 289 میگه پیامبر فرمود در میان آنها با سنت پیامبرشان رفتار میکند. آقا رسول الله هم گفته این مهدی ما که میاد عین من عمل میکنه. کمال الدین جلد 2 صفحه 411 از پیامبر نقل شده، صورتش همچون صورت من و سیرتش نیز همچون سیرت من است. میگه صورت و سیرتش مثل منه، عین منه. حتی ما روایت داریم میگن احد الناسی روی کره زمین نیامده اینقدر شباهت با آقا رسول الله داشته باشه، اونقدر که آقا صاحب زمان داره. اصلا مردو اینجوری بهتون بگم، میگه هم نام اصلا محمد دوباره انگار برگشته. نو محمد وجل در دورر صفحه 17 داریم، پیامبر میفرماد اون مردی از تبار من است، بر اساس سنت من پیکار میکند. میگه همونجوری که من جنگیدم اونا همونجوری میجنگه، چنان که من بر اساس وحی پیکار کردم. میگه او این سنت من پیکار میکنه، من چجوری پیکار کردم؟ همونجوری که من وحی شده بود. پس انگار آقا صاحب زمان جوری پیکار میکنه که بر من وحی شده است. این واسه حس میشه دیگه. فتوحات مکی جلد 3 صفحه 332 پیامبر میفرماد او قدم جا پای من میگذارد و هرگز از آن خطا نمیکند. کمان که ما احادیث فراوانی داریم که او شبیه ترین مردمان به رسول خداست. میگه مهدی از فرزندان من است، هم نام من، هم کنیه من. او در خلقت، سیرت و صورت شبیه ترین مردمان به من است. کمال الدین جلد 1 صفحه 286. امام حسن عسکری در کفایت الاساس صفحه 66 داریم، او شبیه ترین مردم است به رسول خدا در سیرت و صورت. احادیث فراوان دیگه که سیرش عین سیره علی ابن ابی طالبه، مو نمیزنه با سیره علی ابن ابی طالب. آقا امیرالمومنین کدوم جنگو خودش شروع کرد؟ آقا امیرالمومنین کجا؟ امیرالمومنین میجنگید. دیشب توی مراسم احیا گفتم میدیدی مالک درو میکرد تو صفین، مالک اشتر، امیرالمومنین یکیو میزد، شش تا رو نمیزد. گفتن یا علی این چطور جنگیدنیه؟ گفت میبینم تو هفت نسل این یه محب ما وجود داره، دلم نمیاد بزنم. اینا امام رأفتن. آقا امام صادق میفرماد چون حجت ما قیام کند جامعه علی میپوشد و سیره علی میپوید. کافی جلد 6 صفحه 444. کمان که اصلا با آیات قرآن هم جور نیست. آیات قرآن میگه کان لکم فی رسول الله. خب اگه امام زمان حداقل که یه مسلمون عادی باشه باید کی اسم خودش قرار بده؟ ببینید بعد شما میایید، شما بیایید یه روایت، آقا من روایت شنیدم 30 تا از 50 تا روایت همین ملعون نقل کرده. اینا چه عذابی اینا میکشن خدا شاهد. یه روایت دیگه از این بابا بخونم، عرض بقیهشو میذارم برای فردا، این بخش دومونم تموم نمیشه. غیبت نعمانی صفحه 231 حدیث 15 میگه محمد ابن علی کوفی، یعنی همین ابو سمینه، با اسناد خودش از امام صادق نقل میکنه. باز دوباره رسونده به کی؟ به امام صادق. نگاه کنید، میگه جدم علی فرمود، یعنی امام صادق داره میگه که جدش امیرالمومنین داره میگه من حق داشتم که فراری ها رو بکشم و زخمی ها رو از پای در بیاورم، ولی برای مصلحت اصحابم این کار رو انجام ندادم. میگه من حق داشتم که بکشم این کسی که تو جنگ فرار میکنن و اون کسی که زخمی شدن کارو تمومشون کنم که زنده نمونن، اما این کارو انجام ندادم برای مصلحت اصحابم، این کارو انجام ندادم تا اگر زخمی شدن کشته نشود، یعنی این باب نشه که با. ولی برای قائم ما اینطور نیست، او فراری را میکشد، زخمی را از پای در می آورد، یعنی به هیچ کی رحم نمی کنه تو جنگ، پناه بر خدا. شما ببینید این اتوشی مخدرات همین ملعون نقل کرد دوباره ها. یه حدیث دیگه این آدمه در بهار جلد 52 صفحه 387 ببین چی داریم. میگه منادی آن حضرت هنگام نبرد با سفیانی، بزرگترین دشمن کی؟ بگید امام زمان. میگه منادی حضرت، نماینده حضرت میاد یه فریادی میزنه، یک بیانیه رو میخونه. چی میگه؟ میگه ندا سر میدهد که هرگز فراری را دنبال نکنید و مجروحی را از پای در نیاورید، پس در مورد آنان به سیره علی ابن ابی طالب در روز بصره رفتار میکنند. این روایت رو ما داریم. یعنی ببین اول که روایت طرفو نقل کردم براتون چی بود، بعد میخوام بگم دارم براتون بابت هر روایت 10 تا روایت میارم که چی؟ کلا در تضاده. آیه قرآن هم داریم که کلا در تضاده در مورد همینه. یعنی همینطور اصلا ما روایت داریم که در مورد خود جنگای قصاب زمان با بدترین آدم اولین کاری که میکنه قصاب زمان میگه هر کی داره در میره باش کار نداشته باشید، بذار بره، اون دیگه نمیخواد بجنگه، ما با کسی که پشت کرده ما کاری نداریم. گور به گور شده امراس دید امیرالمومنین داره به تاز میاد سمتش، چاره ای نداشت دیگه. بعد اومد تو خیمه معاویه، معاویه گفت هموم داری میای تو چه اینجوری؟ چی دور خوش پیشته لخ بود. ببخشید گفت عورته اینم نجاتم داد. دیدم علی داره به تاز میاد، لخ شدم، شرم کرد، حیا کرد، سرش انداخت، اسبو برگردون اون طرف. دشمنان اهل بیت اینا بودن. کما اینکه این در تضاد با سیره کی؟ امیرالمؤمنین و آقا رسول الله. ابن ابلحدید معتزلی سنی، جالب این ابن ابلحدید چند جو به شیعه ها فوشای آبدارم داده اخیراً، چون این کتابش سند خوبی شده این وهابی ها میگن شیعه بوده ابن ابلحدید. هر کیو که یه دونه ولو تو کتابش یه صفحه یه چیزی داره که اینا شیعه استدلال میکنه، تا دیروز طرف سنی بوده ها، از امروز دیگه میشه. من این ملازاده و لعنت الله علیه یه مناظری داشت میگم آیت الله قزوینی داشتم نگاه میکردم توی اونجا، عذر میخوام گوش میکردم صوتیشو، میگفت ابن ابلحدید شیعه، یعنی شیعه رو میورد میچسمون کنار شیعه، میخواد به جا بندازه. نه آقا یه چیز واضحه، این به شیعه این فحش هم داده، اما مست علی ابن ابی طالب شده، یه جا هم میخواسته خلفا رو بپذیره، بابات که سنیه گیره این آدم دیگه، شرح نهج البلاغه رو بخونه گیره، نمیدونه بعد چی کار کنه. از اون طرف هم مست شخصیت علی ابن ابی طالب، از اون طرف هم میدونه ماجرای خانه به حمله حضرت زهرا، اون در و دیوار کوچه، اینا همش اتفاق افتاده. ابن ابلحدید میگه هنگامی که صفها آراسته شد، تو شهر نهج البلاغه جلد 6 صفحه 228، امیر مؤمنان خطبه ایراد کرد که در ضمن آن فرمود شما هرگز به جنگ مبادرت نکنید. به یاران خودش گفت، گفت شما اول جنگو شروع نکنید، در میدان جنگ هرگز، گوش کنید، زخمی را از پای در نیاورید و اگر آنها را شکست دادید هرگز فراری را دنبال نکنید. بیا آقا امیرالمومنین اینه و ما روایت بر شما آوردیم که سیره امیرالمومنین دوباره میاد پیاده میکنه. این چیه پس تو آوردیم؟ کافی جلد 5 صفحه 12، امیرالمومنان در جنگ صفین همانند سیره پیامبر در فتح مکه عمل نمود. خیلی عجیبه. فرمود کودکان را اسیر نکنید، مجروحان را نکشید، فراری ها را دنبال نکنید. این سیره اهل بیت تو در وقعت صفین صفحه 519 آمده. نصر ابن مزاحم یا مزاحم میگوید در جنگ صفین علی فرمان داد هر اسیری که از اهل شام گرفتند آزاد کنن. اسیرای معاویه رو که اگه ولش کنی دوباره میره کجا؟ تو سپاه معاویه دوباره میره میجنگه، مگر اینکه کشتاری انجام داده شد. گفت اگه کسی رو کشته که باید دادگاهی بشه، طبق قانون باشه عمل بشه، اما اگه کسی رو نکشته آزادش کنید بره، ما دنبال این نیستیم که بخوایم مثلا، مگر اینکه کسی را کشته باشد. و سیره آن حضرت این بود که زخمی را نمی‌کشت و فراری را دنبال نمی‌کرد. نهج البلاغه نامه 14، آقا امیرالمومنین قبل از شروع نبرد صفین می‌فرماد شما آغازگر جنگ نباشید، اگر خدا خواست که پیروز شوید کسی را که پشت کرده نکشید، متعرض افراد بیدفاع هم نشوید، مجروحی را از پای در نیاورید، به هیچ زنی آزار نرسانید حتی اگر به من فحش دادند. بعد زنا قرقر میکنن دیگه، زورش نمیرسه فحش میده. گفت حتی اگه دید داره به من توهین میکنه، فحش میده به امیران شما، داره فحش میده توهین میکنه، کاری نداشته باشید. این سیره اهل بیت. بعد امام زمان میاد همینطور زخمی و میکشه، فراری و قتل عام میکنه. ببینید طرف میاد میگه آ حدیث داریم. خب کی نقل کرد؟ چه جوری بود؟ بازم تاکید میکنم 50 تا از روایت هایی که 50 تا روایت داریم که میگه امام زمان کشت و کشتار میکنه، 30 تاش این ملعون نقل کرد. من 5 دقیقه دیگه هم وقت دارم، یه دونه روایت دیگه هم بخونم، کارم بر فردا سبک بشه. باز دوباره این روایت آورده، محمد ابن علی کوفی، معروف به کنیش ابو سمینه. اینو بعد یاد بگید تو قنوتای نمازتون فوش بش بدید. حدیث 18 صفحه 233 غیبت نعمانی روایت میکنه، این دفعه میرسونه به امام باقر، میگه اگر مردم میدانستند، خدا وکیل اینو گوش کنید، میگه امام باقر گفته، لعنت خدا بر دروغ، میگه اگر مردم میدانستند که قائم به هنگام خروج چه رفتاری دارد، اکثر مردم دوست میداشتن که هرگز او ظهور نکند و آن روز را نمیبینن. نگاه کنید به کجا میرسونه ماجرا رو. و توضیح میده علتش، میره به جهت کشتاری که قرار است انجام بدهد. او از قریش آغاز میکند و فقط شمشیر است که مبادله میکند، فقط شمشیر، تا جایی که بسیاری از مردم میگویند او از آل محمد نیست، که اگر از آل محمد میبود ذره رحم میداشت. ببینیم ملعون کارش به کجا رسیده، چه روایتی رو نقل کرده. در حالی که در اختصاص شیخ مفید صفحه 212، حالا دلایل ردش رو بیارم، مهمترین دلایل که راوی حدیث کیه؟ همینه. اما بازم میخوام بگم که این حدیث ببین با جای دیگه جور نیست. دروغگو یه جا رو درست میکنه، در جای دیگه چی میشه؟ خراب میشه. شیخ مفید صفحه 212 ببین چی میگه. میگه در لوح حضرت زهرا، اون لوح معروفی که بعد از زهرا سلام الله علیها رسیده، میگه نام مهدی، اصلا لقب آقا صاحب الزمان وقتی اسمش اومده با عنوان رحمت للعالمین اومده است. یعنی واضحه که وقتی میگه رحمت للعالمین مقصود کیه؟ امام زمان. که این لقب کی بود؟ آقا رسول الله بود. در زیارت آل یاسین شما به آقا صاحب الزمان چی میگید؟ میگه رحمت الواسعه. مگه میشه؟ حالا من شب آخر احتمالاً بشه چون دلیل دوازدهممه. خب من برخوردهایی که هر روایتش براتون میارم، آقا صاحب الزمان با فرماندهان سپاه سفیانی میکنه و با خود سفیانی میکنه براتون بیارم، مات میمونید. که اصلا این چیز به شما بگم، یکی از دلایلی که ظهور صورت نگرفته به خاطر اینکه ما هنوز لایق محبت آقا صاحب الزمان نیستیم. آقا صاحب الزمان میاد یه کسایی رو میبخشه که من و شما نمیتونیم ببخشیم. گرفتی چی شد؟ یعنی ما دادمون در میاد چه بس؟ میگیم اینم بخشیدی؟ همون جوری که داد مسلمان ها در اومد وقتی چی؟ آقا رسول الله تو فتح مکه با ابو سفیان کاری نداشت، گفت برید انتم الطلقا، ولتون کردم شما رو، عمومو کشتید، میتونست بکشدش، مثلا قتل انجام داد، گفت برید کارتونه. داد مسلمان ها در اومد، گفت اینو دیگه بگی بکش این یکیو. آقا رسول الله بخشید. گفتم دیشب آقا امیرالمومنین عمرو ابن عبد ود وقتی زد این افتاد، سر نبرید. بعضیا میگن این خدو انداخ، آب دهان انداخ به صورت امیرالمومنین، امیرالمومنین چون عصبانی بود رفت دو دور چرخید، پناه بر خدا از این حرفا. مگه علی من و تو این که عصبانی بشه یا یه چی؟ اینا آخر سعی صدرن. حضرت امیر سه دور چرخید که فرصت بده شاید این از ترس مرگ شهادتین بخونه و مسلمان بشه. آقا امیرالمومنین چی؟ نکشدش. این رفتار روی امیرالمومنین با این خاندان با عمرو بن عبدود کردن. بابا قاتل حمزه رو آوردن، حضرت حمزه سید الشهدا رو، وحشی رو آوردن جلو آقا رسول الله. آقا رسول الله گفتش که تو مسلمان شدی؟ گفت آره. گفت دیگه نمیشه، تو رو نمیکشیمت، برو، فقط تو رو میبینم خیلی جیگرم آتیش میگیره، یه جا دیگه زندگی کن. این داستان در بهار جلد 53 صفحه 11 داریم. امام صادق میفرماد مهدی از رحمت واسعه پروردگار سخن میگوید و سپس میفرماید و انا تلک الرحمه. میگه اول میاد یه خطبه میخونه از رحمت واسعه خدا، بعد میگه و انا تلک الرحمه، من همون رحمتی هم که گفتم که خدا اسمشو برده منم. این بیاد این کارا رو بکنه، مردم میگه اگه بدونن چقدر کشته، آرزو کنن که نیاد. ببین این باید واقعا بررسی تاریخی بشه این آدم اصالتش کجایی بوده، نه تو هم جود مودا بوده اومده مسلمون شده. اون موقع خیلی باب بود دیگه، میومدن مسلمون میشدن چون با سواد بودن، اینا بی سواد بودن به اینا رجوع میکردن، همینطور دریوری به خورد مسلمان. این کعب الاحبار چه چیزا نقل کرد. بهار جلد 52 صفحه 307 میگه نفس زکیه وقتی میاد بیانیه حضرت رو بین رکن و مقام قرائت میکنه، شروعش اینه، میگه ایها الناس من فرستاده فلانی هستم، امام زمان نام میبره، میگه او به شما میفرماید ما اهل بیت رحمت هستیم و ما معدن رسالت و خلافت هستیم. نو اهل بیت رحمت و معدن رساله، اصلا شروع معرفی امام زمان اولین لفظی که میاد چیه؟ ما خاندان رحمتیم. و این در تضاد با ده ها روایتی که میگه تمام اهل زمین و آسمان ولو پرندگان از ظهور او خوشحالن، چون رحمت الهی همه جا رو میگیره دیگه. دیگه خوشسالی نیست، دیگه سیل نیست، دیگه گرمای بیش از حد نیست، دیگه سرمای بیش از حد نیست، دیگه زمین بایر گیر نمیاد، میگه نه، کوفه به کربلا وصل میشه، یه وجب بیابون نمیتونی پیدا بکنی، همه دار و ندارش رو زمین رو میکنه، چون دیگه رو اون زمین گناه نمیشه. در ینابیع المودة جلد 3 صفحه 263 اومده، میگه اهل زمین و آسمان و حتی پرندگان هوا از خلافت او خوشنودن. اثبات الهدى جلد 3 صفحه 538 امیر مؤمنان میفرماید از نظر پناه دادن به مردم از همه وسیع‌تر و از نظر دانش از همه برتر و از نظر دل رحم بودن از همه مهربان‌تر است. آقا صاحب الزمان، خب من این روایت رو باور بکنم یا اونی که او توی ملعون داری میگی؟ خب من اکتفا میکنم به این، یعنی در واقع تا اینجا، بقیه‌اش هم انشالله فردا خدمت شما عرض میکنم. من یه نکته فقط یه خطبه از نهج البلاغه بخونم، مدح بزرگوارم تشریف بدم این نزدیک باشه، اگه از همونجا میخواد بخونه هر کار میخواد بکنه. یه میفرماید یه 5 دقیقه هم ذکر مصیبت داریم. ببینید امیرالمومنین امام زمان وقت خودش، خوب گوش کنید، دل بدید به این بحث، حرف من یا ربط داره به بحثمون. این آقا رو به یه جایی میرسوننش، میره بالای منبر اینو میخونه. من همیشه با این فکر به این فکر میکنم آیا ممکنه امام زمانم یه روزی ما رو اینطور خطاب قرار بده؟ به این فکر کن. خطبه 27 نهج البلاغه، نهج البلاغه بخونید. آقا میفرماد ای مرد نمایان نامرد، جلوشون نشستن رفته بالای منبر داره به خودشون میگه ای مرد نمایان نامرد، ای کودک صفتان بیخرد، ای کودک صفتان بیخرد که عقلهای شما به عروسان پردنشین شباهت دارد، چقدر دوست داشتم که شما را هرگز نمیدیدم. یعنی به یه جایی برسه آدم اینقدر بد بشه، ادا در بیاره، سست عنصر بشه که امام زمانش بگه ای کاش من هیچ وقت شما را نمیدیدم و هرگز شمایان را نمیشناختم، که شناخت شما سوگند به خدا جز پشیمانی حاصلی برای من نداشت. میگه اینقدر بدید که شناختن شما جز پشیمانی، من علی دلم باد کرده دست شما و اندوهی غمبار سرانجام شد، خدا شما را بکشد، خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پرخون و سینه ام از خشم شما مالامال است. جرعه های غم و اندوه را جرعه جرعه در گلویم ریختید و با نافرمانی و ذلت پذیری رأی و تدبیر مرا تباه کردید. در جای دیگه میفرماد کار را به جایی رساندید، الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، که دنیا اونقدر منو پایین آورد، من علی رو اونقدر پایین آورد، اونقدر پایین آورد. سه بار حضرت امیر نقل میکنه، میگه حتی یقول معاویه و علی، یه کار به جای رسونده که مردم دارن میگن معاویه و علی. خیلی حرف ها دقت بفرمایید، معاویه و علی، میگه اون معاویه که به چهار پدر نسبتش میدن، کارش به جای رسید که با من علی آوردنش شماها بودید. خطبه 26ش میگه پس از رحلت پیامبر و بی‌وفایی یاران به اطراف خود نگاه کرده یاری جز اهل بیت خود ندیدم. میگه من گفتم با کی قیام بکنم، فقط اهل بیتم مونده بودم، کی رفت در دفاع از امیرالمومنین پشت در؟ ها؟ جواب بدید آقا، کس دیگه نبود که حضرت زهرا میره؟ میگه یاری جز اهل بیت خود ندیدم که اگر مرا یاری میکردند کشته میشدند، پس به مرگشان رضایت ندادم. گفتم بذارید نسل اهل نسل پیامبر ادامه پیدا بکنه. چشم پر از خاک و خاشاک، چشم پر از خاک و خاشاک را ناچار فرو بستم و با گلویی که استخوان شکسته در آن گیر کرده، جام تلخ حوادث را نوشیدم و خشم خیش را فرو بردم و بر نوشیدن جام تلخ تر از گیاه هنزل که گیاه بسیار تلخیه شکیبایی نمودم. بعد موقع دفن حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه 202 می فرماد: از این پس اندوه من جاودانه و شبهایم شب زندداری است تا آن روز که خدا خانه زندگی تو را برای من برگزیند. میگه منم بمیرم بیام پیش شما. فلزا وقتی ضربت میزنن به امیرالمومنین میگه فست و رب الکعبه، راحت شدم دیگه دست اینا. این مرد نمایان نامرد. به زودی دخترت تو را آگاه خواهند ساخت که امت تو با او چه کردند. میگه جمع شدن لحظمها، میگه اینا اصلا جمع شدن که فاطمه را هضم بکنن، خورد بکنن. کار به جای میرسه، آقا امیرالمومنین تو همون خیابونا به این حقشو خوردن، جلو چشش همسرشو زدن، به خاطر اسلام سکوت کرده. میگه تو خیابونا را میرفتم، من سلام میدادم، اونا جواب نمیدادن. بعضی از ماهام ادعای آقا بیا آقا بیا میکنم، همینا ریختن دور بر امیرالمومنین دیگه، بیا حکومت تشکیل بده، بیا حکومت تشکیل بده. چه کردن؟ میگه تابستون میگم بیاید بریم جنگ، میگید هوا گرمه. زمستون میگم میگید بریم جنگ، هوا سرده. شما دیگه کی هستی؟ بیام رو خودمون کار کنیم. نکنه آقا صاحب از زمان هم یه همچین، خدای نکره روزی برسه که آقا از دلش از ما پر بشه، پرخون بشه، همین حرفا رو به ما بزنه، بگه خدا مرگتان دهات. ها خدا نیاره اون روز. حواسمون رو جمع بکنیم. این شبها شبهای توبه، شبهای پاک شدن، شبهای به امام زمان نزدیک شدنه. آقا رسول الله این 10 شب آخر دیگه تو مسجد معتکف بود، از مسجد بیرون نمی اومد، دائم تو مسجد بود. این 10 شب آخر ماه مبارک و دائم تو مسجد بود، بیرون نمی اومد. این شبها شبهایی که آدم توبه بکنه، استغفار بکنه از گناهانی که مانع ظهوره، که همین گناهان ما مانع ظهوره. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان صلوات نعت بفرمایید.